ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما همراهان رادیو فردا، با مجله خبری شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعدم به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. با وجود برخی گزارش‌ها درباره توافق بر سر آتش بس شامگاه شنبه، راکت پراکنی‌های شبه نظامیان فلسطینی به سوی اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه همچنان ادامه یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز و برخی دیگر از رسانه‌ها گزارش داده بودند که با میانجیگری مصر سرانجام اسرائیل و گروه جهاد اسلامی با برقراری آتش بس موافقت کرده‌اند و این آتش بس از ساعت 22 به وقت محلی آغاز خواهد شد. دور جدید درگیری ها از 5 روز پیش آغاز شد و گروه جهاد اسلامی بیش از 1000 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. در جریان این درگیری ها دست کم 33 فلسطینی و 1 شهروند اسرائیل کشته شدند. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری و همچنین نمایندگان پارلمان ترکیه قرار است از ساعت 8 صبح یک شنبه در سراسر این کشور آغاز شود. رجب طیب اردوغان از ائتلاف جمهور، کمال قلیچدارأوغلو از ائتلاف ملت و سینان اوغان از ائتلاف آتا برای تصدی پست ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت. حدود 61 میلیون نفر برای رأی دادن در انتخابات یک شنبه ثبت نام کردند و انتظار می‌رود نتایج اولیه تا نیمه شب اعلام شود. رجب طیب اردوغان که از 20 سال پیش رهبری ترکیه را در دست داشته، در این دوره از انتخابات با چالشی جدی روبروست و نظرسنجی‌ها حکایت از رقابت تنگاتنگ بین او و کمال قلیچدارأوغلو دارد. به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان، مأموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بر سر حجاب اجباری درگیر شدند. بنابر این گزارش، روز شنبه مأموران حراست با تعقیب یک دانشجوی دختر به طور غیرقانونی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدند و اقدام به فیلمبرداری از دانشجویان و در نهایت درگیری با برخی از دانشجویان شدند. دانشجویان نیز در واکنش شعارهایی از قبیل زن زندگی آزادی سر دادند. در هفته‌های اخیر فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری در مکانهای عمومی تشدید شده که با مقاومت مدنی مردم مواجه شده است. سپیده رشنو، نویسنده‌ای که سال گذشته پس از مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، خبر داد که تحصیلات او در دانشگاه الزهرا به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی به مدت 2 ترم تعلیق شده است. تیر ماه پارسال انتشار ویدیویی از مقاومت این نویسنده در برابر دخالت‌های یک زن آمر به معروف در یک اتوبوس خبرساز شد و به دنبال آن او بازداشت و اعترافات اجباریش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. سپیده رشنو خبر محرومیت تحصیلیش را در اینستاگرام خود نوشته و در عین حال تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیق باز هم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. در ادامه واکنش‌ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای کار کرده، هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تایید کرد که این حذف از سوی هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد. چندی پیش به دنبال افشاگری یک نماینده مجلس درباره حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به خودروهای دست دوم، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای تاکید کرد که اعضای این مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب از رادیو فردا. در ادامه فشارهای حکومتی، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید اگر حجاب در کشور نباشد، جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی‌کند. هشدار وزیران دارایی 7 کشور صنعتی نسبت به تأمین غیرقانونی مالی برای حکومت‌های ایران و کره شمالی. و ادامه ریزش شاخص‌های بورس تهران. همراه ما بمانید در مجله شب از رادیو فردا. وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان در پایان نشست خود در ژاپن به کشورهای جهان هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را به مخاطره می اندازد. وزیران خارجه گروه 7 همچنین تأکید کردند که مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها هم تداوم خواهد داشت. نخست گزارش همکارم حسن جعفری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
ما عمیقاً نگران خطر تبادلات مالی نامشروعی هستیم که از ایران سرچشمه می‌گیرد. این بخشی از بیانیه وزیران اقتصاد دارایی 7 کشور صنعتی جهان است. نشست وزیران گروه 7 روز شنبه در نگاتای ژاپن برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست یک روزه به ویژه به 3 کشور ایران، روسیه و کره شمالی پرداخته شده است. در بیانیه پایانی وزیران گروه 7 با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و کره شمالی به دیگر کشورها هشدار داده شده است که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را هم با چالش روبرو خواهد کرد. گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن است و بیانیه پایانی نشست یک روزه وزیران این کشورها از خطرات تأمین مالی غیرقانونی ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. بخش دیگری از این بیانیه بر اهمیت FATF در حفاظت از یک پارچگی سیستم مالی بین‌المللی تأکید کرده است. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی مدتی جمهوری اسلامی را از فهرست سیاه خود خارج کرده بود تا اقدامات لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد، اما با عدم تحقق خواسته های این گروه ایران از اواخر سال 98 بار دیگر در فهرست سیاه FATF جای گرفت. در آن زمان و در اوج بحث‌های مربوط به این موضوع، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت ابراز نگرانی می‌کردند که الحاق ایران به این پیمان دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه خواهد بست. فهرست سیاه FATF در واقع هشداری به نهادهای پولی و مالی جهانی است تا در قبال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی مشکوک و محتاط باشند. کارگروه FATF در نشست‌های دوره‌ای خود طی 4 سال گذشته همواره از تمامی کشورها خواسته است مطمئن شوند که در ارتباط احتمالی خود با نهادهای ایرانی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم دامن آنها را نگیرد. ابراهیم رئیسی در 2 سال گذشته تمایلی برای تلاش جهت پیوستن به FATF نشان نداده و در عوض وزیر دادگستری کابینه او پیشنهاد تأسیس سامانه‌ای مستقل از سویفت جهانی با شرکت کشورهای مورد تحریم غرب را مطرح کرده است. در بیانیه 14 صفحه‌ای وزیران گروه 7 همچنین موضوعاتی در ارتباط با روسیه و کره شمالی مطرح شده است. نشست یک روزه وزیران گروه 7 در حالی در ژاپن برگزار شد که نشست سران این گروه در روزهای آتی به مدت 3 روز در شهر هیروشیمای ژاپن برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود درباره نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان و ابراز نگرانی این کشورها از معاملات مالی غیرقانونی با ایران، در خصوص همین مسئله با شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و درباره زمینه‌های نگرانی این 7 کشور در خصوص معاملات مالی با ایران پرسیدم.
خصوصاً در نشستی که برگزار شده در ژاپن این بحث مطرح بوده که یعنی سازوکارهایی که FATF یعنی همون تدابیری که دیده شده برای اینکه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله بشه، بحث این بوده که اینها رو مجدداً مورد بازبینی قرار بدن و از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره تفره رفته از پیوستن به این کنوانسیون، از پیوستن به کنوانسیون پالرمو، سبب این شده که جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد به نوعی به فرض محال بیاد برجام رو احیا کنه یا بخواد بیاد یک قرارداد در کنار برجام به یک تفاهمی در کنار برجام برسه یا بخواد هر پول بلوکه شده ای رو آزاد کنه، باز هم وقتی که از نظر سیاسی این بار برداشته شه، از نظر تکنیکال و فنی امکان برداشتن این بار وجود نداره، چرا که از نظر قانونی جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشد که FATF رو قبول کنه، هرگز حاضر نشد که بیا تضمین بده به جامعه بین الملل بگه که ما نمیخوایم در تامین تروریسم دست داشته باشیم، میخوایم دست از پولشویی بکشیم، اگه مثلا چنین چیزی باشه ما میخوایم این رو نشون بدیم، شفاف سازی کنیم در این قبال. برای همین در این نشستی که برگزار شد امروز در ژاپن، چه محور اصلی مورد بحث قرار گرفت؟ اولیش بحث جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه به نظر میرسه که نگرانی ها افزایش پیدا کرده نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین تأمین مالی همین برنامه هسته‌ای که در گرو فعالیت های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه، اون هم دوباره برمیگرده به همین بحث FATF، به خاطر اینکه به فرض محال اگه جمهوری اسلامی بیاد به کنوانسیون پالرمو بپیونده و FATF رو قبول کنه، تمام گروه های شبه نظامی و نیابتی که در منطقه داره اونها رو تحت حمایت خودش قرار میده، بحث تأمین هزینه برای اینها غیر ممکن خواهد شد. اساسا درآمدهایی که تمام مدت جمهوری اسلامی داشته از طریق دور زدن تحریم ها با قبول کردن FATF میتونه به راحتی همه اینها رو از دست بده.
آقای مدرس، با این حال ما میبینیم که در این سالهای اخیر به رغم این هشدارهایی که کشورهای صنعتی دادند و همچنین خود نهاد گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی به ایران، اما حکومت ایران همچنان داره تفره میره از پذیرش و اجرای قوانین این سازوکار مالی. پیامدهای سیاسی و اقتصادی این اقدام در ادامه برای ایران چه خواهد بود؟
ببینید، پیامدهای سیاسی و اقتصادی این خواهد بود که از نظر اقتصادی به مراتب منزوی‌تر خواهد شد جمهوری اسلامی، یعنی به نقطه‌ای خواهد رسید که حتی همین توافقات ترحم برانگیز سیاسی هم دیگه نمیتونن سرمایه‌ای رو به اونها برگردونن. و در این حال از نظر سیاسی یک اتفاق دیگه میفته. ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با جامعه بین الملل، سبب این میشه که جرم‌انگاری در قبال همکاری با جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه و از یک به نوعی جریمه ساده بیاد تبدیل بشه به یک اقدام تروریستی، به خاطر اینکه اساسا تامین تروریسم داره رخ میده، چیزی که در منطقه رخ میده توسط جمهوری اسلامی. اما در داخل نبود عقلانیت، یعنی واقعا یک نمود دقیق و کاملی از نبود عقلانیت، باعث شده که آقایون فکر کنن میتونن سیستم های موازی تشکیل بدن، بخوان بیان دوباره چرخو از نو ابداع کنن، به خاطر اینکه حتی همین وزیر دادگستری آقای رئیسی همین بحث رو داشتن که ما اصلا نیازی نیست، ما کافیه بیام یک سیستم موازی ایجاد کنیم تمام کشورهایی که مورد تحریم غرب واقع شدن و یک نوع سویفت رو بین خودمون راه بندازیم. درکشون از شرایط در این حد هست. آقای رئیسی هم قدمی بر نداشتن برای اینکه جمهوری اسلامی بپیونده به FATF و کنوانسیون پالرمو.
آقای مدرس، این تفریح جمهوری اسلامی درباره پذیرش قوانین FATF چه تأثیری بر آینده گفتگوهای احیای برجام خواهد گذاشت؟
ببینید، من احساس میکنم دیگه در این مرحله بحث احیای برجام اساسا غیر واقع بینانه خواهد بود، به خاطر اینکه ما داریم به بند غروب برجام هم نزدیک میشیم. از اونجا هست که دیگه جمهوری اسلامی باید تصمیم خودش رو بگیره که چه میخواد بکنه، میخواد در مقابل جامعه بین الملل بایسته یا نه. اما تمامی این رفتارهایی که داره پیش میبره در حال حاضر یک اشتباه پشت اشتباه دیگر خواهد بود و فقط داره عرصه رو به خودش تنگتر میکنه و خودش رو منزوی‌تر میکنه.
شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا بود. و ما در ادامه فشارهای حکومتی در ایران در خصوص اجرای حجاب اجباری در کشور، محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید که حجاب نماد جمهوری اسلامی است و نمیتوان نسبت به اجرای آن در کشور بی تفاوت ماند. این مقام حکومتی افزوده که اگر در کشور حجاب نباشد اصلا جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند. در این باره نخست گزارش نسرین افشار رو بشنویم.
همزمان با نافرمانی مدنی زنان ایران علیه حجاب اجباری، حاکمیت هم با فشار حداکثری تلاش دارد تا به هر نحوی جلوی این مبارزات را بگیرد. از گذاشتن دوربین در معابر و خیابان‌ها گرفته تا تعلیق از کار و تحصیل و بستن اماکن و ندادن خدمات به زنان به گفته آنها بدحجاب و بی‌حجاب. اما گسترش نافرمانی مدنی زنان ایرانی و خودداری از رعایت حجاب اجباری در مکانهای عمومی مقامهای جمهوری اسلامی ایران و افراد منتسب به حکومت را آنقدر خشمگین کرده که به نظر می رسد سایر امور را به کناری گذاشته و مسئله حجاب را در اولویت تمام برنامه هایشان قرار دادند. حالا محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، حجاب را نماد جمهوری اسلامی دانسته و گفته است
حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است. ما نسبت به حجاب نمیتونیم بی تفاوت باشیم، جدای از بحث شرعیش و اعتقادیش. این نماد جمهوری اسلامی، اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمیکنه. پس حجاب رو ما بارش با تاکید کنیم، نسبت بهش مسامحه نباید بکنیم.
او اعتراض به حجاب اجباری را به عوامل خارجی نسبت داد و کسانی که به صورت سازمان یافته ترویج به حجابی میکنند را مجرم خواند.
اما اینکه حالا همه رو بود با یه جور، همه هر کس حالا حجابش مثلا رایتی بود مجرم دونست و من معتقدم نه، کسانی بود مجرم تلقی بشن که اینا در واقع به صورت سازمان یافته ترویج بی حجابی میکنن و معمولا اینا اتصالشون هم به خارجه، یعنی کسانی که در واقع انگار نقش مزدوری دارن ایفا میکنن، بنابراین با اینا حتما بود برخورد بشه و اینا حتما بود نسبت به این تعقیب بود بشن، اینها تعقیب کیفری بشن، این گونه این دست افراد.
در همین راستا روز شنبه سپید رشنو، نویسنده و از معترضان به حجاب اجباری، در پستی در اینستاگرامش اعلام کرد دانشگاه الزهرا او را به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی دو ترم از تحصیل تعلیق کرده است. 3 ماه پیش از کشته شدن مهسا امینی، ویدیویی از درگیری سپید رشنو با زنی محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو زن محجبه سپید رشنو را تهدید به معرفی به سپاه بازداران می‌کند و تهدیدش را هم بلافاصله عملی کرد. در ادامه خانم رشنو از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و پس از شکنجه با اعتراف اجباری به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. همچنین با اجرای طرح حجاب و عفاف شماری از مراکز خدمات عمومی از جمله درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها اعلام کردند که به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خدمات داده نمی‌شود. در همین حال پدرام پاکائین، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در حمایت از رعایت حجاب اجباری اعلام کرده است پرونده پزشکی را که از پذیرش یک زن محجبه خودداری کرده بود برای رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه مشهد ارجاع شده است. همچنین در هفته‌های گذشته چند بازیگر سینمای ایران از جمله پانتا بهرام، فاطمه معتمداریا، افسانه بایگان، باران کوسری و کتایون ریاهی در اعتراض به حجاب اجباری در چند مراسم بدون داشتن حجاب حضور پیدا کردند و این اتفاق منجر شد آنها به دادگاه احضار شوند. نازنین ثقفی پور، وکیل این بازیگران، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که آنها به دلیل برداشتن حجاب احضار شدند و پرونده‌هایی که در حال حاضر در مورد این بازیگران تشکیل شده به دلیل اعلام جرمی است که نیروی انتظامی انجام داده و پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شدند. یک رسانه سینمایی هفته گذشته خبر داد که پانتا بهرام و کتایون ریاهی به دلیل نداشتن حجاب به 1.5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. روزنامه همشهری هم این حکم را حاصل خطای محاسباتی عدلی و نظمیه دانست و پیشنهاد داد که پرونده این بازیگرها در دادگاه‌های امنیتی برگزار شود. در شبکه‌های اجتماعی هم به وضوح دیده می‌شود که جریان‌های مدافع حجاب به شدت از این حکم دادگاه ناراحت هستند و منتظر احکامی سنگین‌تر بودند. این در حالی است که گفتگو با کارشناسان حقوقی و همچنین وکلای پرونده نشان می‌دهد که رأی دادگاه در سخت‌گیرانه‌ترین حالت ممکن صادر شده و اشد مجازات برای چنین جرمی در نظر گرفته شده است. حالا در شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم در ایران، حاکمیت با پافشاری حد اکثری به حجاب اجباری نه تنها باری از دوش مردم بر نمی دارد، بلکه مبالغ زیادی از بودجه عمومی کشور را به طرح‌ها، برنامه‌ها و ستادهای جدید برای اعمال حجاب اجباری سرازیر کرده است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود در خصوص فشارها و اجبارهایی که در حکومت ایران برای بسیاری از زنان و دختران در ایران به وجود آمده در خصوص حجاب اجباری. اما به رغم این فشارها باز هم زنان و دختران در ایران در اماکن عمومی این فشارها رو به چالش کشوندن و همونطور که در این گزارش اومده بود معاون حقوقی ابراهیم رئیسی هم گفته که حجاب نماد جمهوری اسلامی است. در همین زمینه با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
این یه نوع ابراز سلطه است، ولی به این جمله آقای دهقان که معاون حقوقی رئیس جمهوره در حقیقت این مهمه دیگه، یعنی عقل منفصل رئیس جمهوره و نزدیکترین رئیس جمهور در تاریخ ایران به خامنه ایست. آقای خامنه ای گفته حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است، یعنی در حقیقت وسیله سلطه هم هست. یه چیزی که به این موضوع آقای دهقان هست، میخواد بگه هر کی هم که علیه حجاب شرعی تبلیغ میکنه به وابسته به بیگانه است، یه مردمی ساختن تو ذهن خودشان که وجود نداره، خواست مردم میدونه، خواست بیگانه میدونه. این کاملا روشنه، جمهوری اسلامی به این وسیله سلطه اعمال میکنه در خیابانها، در ادارات و در کل جامعه. در حال حاضر این سلطه به چالش کشیده شده. بعضی کام واقعا مقاومت میکنن، بعضی هم مثلا جلوی مامور ممکنه روسری بشن، جلو پنج بزن اون ورتر دوباره بیاندازن. یعنی فضای جامعه رو جمهوری اسلامی از دست داده. این خیابان جمهوری اسلامی همواره اشغال کرده و بعد جامعه رو اشغال کرده. تو جنبش مهسا این عملا زیر سوال رفته، اقتدار نظام عملا در محیط جامعه ایرانی زیر سوال رفته.
آقای رحمانی، اینکه مقامات حکومتی در ایران با الفاظ مختلف اجرای حجاب اجباری رو به موجودیت نظام پیوند میزنند، آیا همین تفسیر و این شعار در بین رهبران و دستاندرکاران انقلاب 57 هم همینطور بود، یا اینکه این تفسیر در ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود اومد؟
ببینید اواخر سال 59 آخرین گوینده اومد استعفا داد، گفت از من میخوان حجاب بکنم دیگه، حجاب سرم نمیخوام، استعفا داد. وقتی که زمزمه‌های حجاب اجباری سال 57 مطرح شد، آقای طالقانی میمونده شکر. حکومت نتوانست این اتصال شرط که با سرکوب سیاسی همراه شد ادامه بده. ببینید این اقتدار سیاسی هست که اقتدارهای دیگر میاره که با زور هست. واقعیت این است که بله فشارهایی بود، ولی سیاست حاکم نشد، ادارات نتوانستن هر جور میخوان رفتار کنن. اواخر سال 59 که سال 60 شد و جنگم کمک کرد، آرام آرام این سلطه پیدا کرد و این سلطه اون زمان با توجه جمعیت ایران حساسیت هایی مثل جنگ، مثل اعتقاد به یه انقلابی که میخواست عدالت بیاورد، این عامل تبدیل به عامل های ثانوی میکرد که زیاد درست هم نبود، ولی اینطوری بود. ولی تقریبا جامعه ایران از سال 74 نشان داد که با پیدایش اخشار جدید و جوانتر و نوع رابطه و سبک زندگی در حال تغییر، عملا بازم جامعه دنبال این بود که به دست بیاره، متفق میکرد رو صندوق رأی به دست میاره، میدونست بسیار روی تغییر قوانین به دست بیاره. بعد دید ناامید شد، خامنه همه راه ها رو بست. خب عاقبت رسیدیم به جنبش مهسا. هیچ پدیده ای از اولش این گونه نیست، در سیر تحولش به این گونه میرسه. امروز جناحی که حاکمه عملا اقتدارش در این میبینه و گفتم این سلطه در خیابان اصل مهمی نزده. جمهوری اسلامی مسئله حجاب مسئله اعتقادیش نیست، مسئله سلطه است. ببینید وقتی شما میگه من در جاهای دیگه با تو کار ندارم، یعنی قبول داری که فرهنگ تو جا نفتاده. دسته که یک آدم مذهبی ریا که فقط نمی کنه که باید اعتقاد داشته باشه. خامنه ای رسما ریاکاری جامعه ایرانی به رسمیت شناخته، یعنی میگه تو برو جایی که من لازم نیست اقتدار داشته باشم هر کاری بکن، ولی اون جایی که من میخوام اعمال سلطه کنم تو حق نداری، اینجا میشه حرام سیاسی. یعنی حرام شرعی تابعه میشه حرام سیاسی. ببینید این نکات بسیار مهمیه. اینجاست که خود اون حکومت دینی هم بی‌معنی میشه، چون در اون هدف غلط خودش شکست خورده. حالا میگه آقا من با زور اقتدار سیاسی رو برقرار میکنم، منتها بهانه‌ام حجاب.
آقای رحمانی، یکی از مسائل پرواضحی که در خصوص این حجاب اجباری الان داریم در ایران میبینیم این هست که این خواست حداکثری جامعه زنان ایران مبنی بر نخواستن حجاب اجباری از سوی حاکمیت انکار میشه. آیا واقعا حاکمیت جمهوری اسلامی به این چیزی که میگه اعتقاد داره، یا اینکه در خصوص این خواست حداکثری جامعه زنان ایران خودش رو به تجاهل میزنه؟
ببین این حرف نزنه چی بید؟ جمهوری اسلامی همه چی به خارجی نسبت میده تا یکی بی‌عرضگی ناکارآمدی خودشو توجیه کنه. واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و زنان تحت تحصیل کرده ای که جمهوری اسلامی اول افتخار میکرد زنان ما تحصیل کرده هستن، خب این به یک سبک زندگی میرسه. جامعه گاه رفتارهای گوناگون نشان میده و در نهایت اگر بتواند اون که میخواهد انجام بده. من یه تجربه بزنم، امروز تو خیابانهای تهران چطور؟ یک سری هستن نسل جوانتر، خب مثلا اقتصادی هم ندارن، رسما وقتی بهشون توهین میکنم یا میگم هزار تا چی میگه به شما مربوطی نیست، عبور میکنه. خانم کارمندی هست به هر علتی باید مثلا رعایت کنه، وقتی تذکر میدم مخاط وارسی میشه روشنش میخواد میشه جلو به من که دور میشه رو سرش میاندازه چون اعتقاد نداره. این عملا که دین آقایان نابینا که نیستن، دارن میبینن اینا دیگه. خود آقایان در تحقیقات میگن 80% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفن. یعنی چی؟ یعنی اگه منم روسری دارم میفید نداشت برای من مهم نیست. مردمی که قرار بوده حکومت انتخاب کنن سبک زندگیشان هم خودشان انتخاب کنن و حکومت باید در چهارچوب اون مقررات بذاره که منافع همه رو تامین کنه. خب این در یه جامعه تحصیل کرده با توجه به روابط اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چالش کشیده میشه.
هرچه بیشتر تهدید
کنند اسید پاشیدن تون توها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما سقوط شاخص ها در بورس تهران در نخستین روز هفته ادامه یافت و در این روز شاخص کل با کاهش 63 هزار واحدی به 2,214,000 واحد رسید. این در حالی است که در هفته گذشته نیز در روز یکشنبه شاخص بورس تهران 100 هزار واحد و در روز دوشنبه بیش از 125 هزار واحد کاهش را تجربه کرد، وضعیتی که فعالان بازار سهام آن را سنگین ترین ریزش تاریخ بورس ایران توصیف کردند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کرده و درباره دلایل افت شدید نزدیک به 10% شاخص کل بورس تهران پرسیده.
اونهایی که تحلیل میکنن بورس سهام رو معمولا اینجوری تفسیر میکنن که یک نشانه هایی رو سرمایه گذاران احساس کردن، دیدن و به همین دلیل هم از سرمایه هاشون رو بیرون میبرن، علارغم اینکه چندی پیش بورس یک شتاب بسیاری داشت، یک شتابی که رو به بالا بود، منتها اون زمان دلیلی وجود نداشت که چرا این بورس شاخص کلش اینقدر به سرعت و با شتاب بالا میره، چون نه متغیرهای بنیادی کلان مثل رشد اقتصادی، تورم یا متغیرهای مشابه بهبود رو نشون میداد، نه اینکه چشم انداز آینده اقتصاد ایران روشن‌تر شده بود یا اینکه مسئله کسر بودجه حل شده بود یا اموری از این قبیل. بنابراین اون افزایش شدید و سریع شاخص کل یک مقداری مشکوک مینمود و به نظر می رسید که بادکنکی باشه اون رشد. بنابراین اگر ما امروز شاهد افت این شاخص کل هستیم نباید شگفت آور باشه، چون هیچ دلیل بنیادی وجود نداشت برای اینکه شاخص کل به اون شکل بالا بره. الان هم که ما داریم صحبت میکنیم شاخص های کلان و حتی مربوط به شرکت ها هم نشان از بهبود اوضاع اقتصادی نمیده، بنابراین همین نشانه هایی رو صادر میکنه برای سرمایه گذاران که نگران باشن. و از اونجایی که این سرمایه گذاران نگران هستن به دو دلیل، یکی کاهش سودآوری بنگاه ها و رشد اقتصادی در ایران، به اضافه اون عدم اطمینان نسبت به آینده، در نتیجه این شاخص کاهش پیدا میکنه و البته دارای یک مبانی تئوریک و نظری هم هست که این رو توضیح میده.
آقای علوی، در همین شرایط کنونی هم باز برخی مقامات در ایران وضعیت بازار سرمایه رو نگران کننده نمیدونن، حتی پیش بینی میکنن که احتمالاً از یک ماه آینده شاهد رشد در بازار باشیم. شما چشم انداز بورس رو چطور میبینید در ایران با توجه به اینکه همونطور که اشاره شد به هر حال در چند روز گذشته بخش بزرگی از سهامداران سرمایه‌شون رو از بازار سرمایه ایران خارج کردن؟
بله، اینایی که سرمایه‌هاشون بیرون بردن از بازار سهام در ایران، اینا غالبا سرمایه‌گذاران حقیقی بودن، سرمایه‌گذاران خرد بودن و اونها البته خیلی نگرانی دارن از وضعیت، اولا عدم اطمینان، دو سوداوری این شرکت‌ها. اما اینکه اینها کسانی که مدعی هستن که اوضاع بهتر خواهد شد، باید نشانه‌هایی رو ارائه بدن در مورد بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، مثلا چشم‌انداز به توافق رسیدن برجام، کاهش تنش‌های سیاسی، یا اینکه وضعیت اقتصادی، یعنی اینکه رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کنه، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کنه، یا شاخص‌ها و متغیرهای بنیادی شرکت‌ها که شرکت‌هایی که سهامشون عرضه میشه در بورس سهام، اینها می‌باید سودآوری نشون بدن. متأسفانه هیچ کدوم از این شاخص‌ها نشون نمیده که ما در آینده شاهد یک روند مثبتی باشیم. بنابراین اگر این افراد ادعاهایی دارن، می‌باید مستندش کنن به اشاره به متغیرهای بنیادی که الان ما اثری ازش نمی‌بینیم.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام بود با احمد علوی. با این گفتگو به پایان مجله شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.